جنگ در بیمه‌نامه های آتش سوزی منازل مسکونی، بیمه های آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه درمان تکمیلی، بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی و همچنین بیمه های زندگی بلامانع است. سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور، اوضاع سوخت رسانی در کشور را عادی اعلام کرد و گفت روال تأمین، حمل و توزیع سوخت در سراسر کشور عادی و بدون وقفه در حال انجام است و مردم نگران تأمین سوخت نباشند. آقای نواز با اشاره به کاهش صفهای بنزین افزود، موجودی مخازن جایگاه ها مناسب است و جایگاه ها به صورت 3 شیفت و شبانه روزی فعال هستند. ادامه خبرها را از صدای جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید. وزیر امور خارجه اقدام آمریکایی‌ها در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی را فراتر از یک جنایت سیاسی دانست و گفت به شهادت رساندن رهبر یک کشور خود جرمی بزرگ است، اما ترور و به شهادت رساندن رهبر مذهبی طایفه گسترده‌ای از پیروان جرمی به مراتب بزرگتر با تبعاتی سنگین‌تر است. آقای عراقچی در گفتگو با شبکه خبر رسانه ملی افزود با وجود تمام اتفاقات روزهای اخیر به ویژه شهادت امام خامنه ای آرمان‌ها تقویت شده و پیشرفت کرده ایم. او ادامه داد علت ایستادگی ایران در برابر مجهزترین ارتش دنیا ساختار قدرتمند نظام جمهوری اسلامی ایران است که از رفتن این شهدا آسیب نمی بیند. البته این شهادت ها برای ما سنگین است، قلب ما خون است و از رفتن شهدا به ویژه مقام معظم رهبری که برای ما همچون پدر بودند عمیقاً اندوهگین هستیم. رئیس دستگاه دیپلماسی درباره رایزنی های دستگاه سیاست خارجی برای آگاهسازی کشورهای منطقه، همسایگان و دیگر کشورهای اسلامی درباره این تجاوز و تبعات آن و شهادت رهبر انقلاب به عنوان رهبر شیعیان گفت در رایزنی های دیپلماتیک تأکید شده است که مقام معظم رهبری صرفاً یک رهبر سیاسی نبودند، بلکه رهبر بزرگ مذهبی نیز بودند که دامنه پیروان و معتقدان به ایشان بسیار فراتر از مرزهای کشور ما گسترش یافته بود. علاقمندان و پیروان مذهبی و مکتبی ایشان جمعیت گسترده‌ای را در سراسر جهان اسلام در بر می‌گیرند. در همین 2-3 روز گذشته شاهد حرکت‌ها و اعتراضاتی در کشورهای مختلف بودیم، به گونه‌ای که در یکی از این کشورها 10 نفر توسط گارد کنسولگری آمریکا به شهادت رسیدند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشور با بیان اینکه بارها تاکید کردیم که ما هیچ خصومتی با کشورهای همسایه خود نداریم گفت سیاست ما همواره سیاست حسن همسایگی بوده، چه در دولت‌های گذشته و چه در یک سال اخیر. با وجود همه مشکلات ناشی از جنگ و مسائل دیگر، همسایگان ما در اولویت سیاست خارجی ما قرار داشتند و برای گسترش روابط با آنان تلاش فراوانی صورت گرفته است، اما اکنون شرایط متفاوت است. ما با کشورهای همسایه طرف نیستیم، طرف ما نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های واقع در خاک این کشورها هستند، همان نیروهایی که هر روز و هر شب به اشکال مختلف علیه ما حمله می‌کنند. وزیر امور خارجه در ادامه افزود حتی اگر از پایگاه‌های آمریکا علیه ما استفاده نشود، باز همین پایگاه‌ها هدف مشروع ما هستند. آقای عراقچی در گفتگو با رسانه ملی به مذاکره دوباره با آمریکا هم اشاره کرد و گفت ما با این کشورها وارد مذاکره شدیم که به همت که به همه دنیا ثابت شود که حقانیت با ماست و هموطنان هم متوجه شوند که این جمهوری اسلامی نبود که با خودداری از مذاکره باعث جنگ شد.
هم در دولت‌های گذشته هم در یک سال گذشته با این همه مشکلات داشتیم در جنگ و مسائل دیگه، ولی اولویت ما همسایگان ما بودند، برای گسترش رابطه، بهبود رابطه با اونها خیلی کار کردیم. اما الان وضعیت فرق می‌کنه. ما با کشورهای همسایه طرف نیستیم، با نیروهای آمریکایی موجود در پایگاه‌های مستقر در خاک این کشورها طرف هستیم و با آمریکایی‌هایی که به هر شکلی دارن به ما هر روز و شب حمله می‌کنن و اسرائیلی‌ها البته. و اینکه پایگاه‌های آمریکا در منطقه بخوان سربازان تخلیه بشن برن توی مثلا تو هتل‌ها مستقر بشن، خب طبیعی هستش که این خودش یک موضوعیت پیدا می‌کنه. ما به هر شکل و هر شیوه از خودمون دفاع میکنیم، از مردممون دفاع میکنیم. دشمن ما از جهات مختلف به ما حمله میکنه، ما هم از جهات مختلف به اونها حمله خواهیم کرد. جنگ از نظر ما جنگ منطقه‌ای نیست، جنگ ایران و آمریکاست که در منطقه متاسفانه گسترش پیدا کرده و ما با منطقه، با کشور منطقه هیچ جنگی نداریم الا رژیم صهیونیستی. ولی متاسفانه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه پخش شده در کشورهای مختلف و ما ناچارن با اونها مقابله میکنیم و این مقابله ما با آمریکاست.
تا زمانی که تجاوز ادامه داشته باشد، ایران با قاطعیت از خود دفاع خواهد کرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران که روبروی شورای امنیت سازمان ملل جمع شده بودند گفت جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی فقط اهداف نظامی نیروهای متخاصم را هدف قرار می‌دهد. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت جمهوری اسلامی به دنبال توسعه امنیت به کل منطقه است، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌گذارند. آقای باقری ابراز امیدواری کرد پایان این جنگ سرفصل جدیدی از امنیت در منطقه باشد.
به نظرم اینم جزء هنجارهای بین‌المللی است. امنیت تقسیم شدنی نیست. نمیشه من و شما که توی اتاق نشستیم من امنیت داشته باشم شما نداشته باشید. وقتی که من امنیت نداشته باشم طبیعتاً برای شما هم ناامنی است. ما تفاوت با هم داریم. ولی ما بیام انتخاب کنیم با هم بیام بشینیم گفتگو بکنیم، همین کاری هم که تا الان می‌کردیم و الان هم روش مصر هستیم. و این سیاست جمهوری اسلامی و سیاست همسایگی مورد پذیرش کشورهای منطقه هم بود و الان هم ما در واقع بر این مصر هستیم و امیدواریم که در واقع پایان این جنگ سرفصل جدیدی از همکاری و توسعه و شکوفایی رو برای ایران و کشورهای منطقه رقم بزنه.
ستاد حقوق بشر در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز درمانی و امدادی بیانیه‌ای منتشر کرد. در بیانیه این ستاد حملات به مراکز درمانی، امدادرسانی، هلال احمر، رسانه‌ای، مدارس و اماکن مسکونی کشور را در جریان تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شدت محکوم و این اقدامات را نقض فاحش، گسترده و نظاممند حقوق بین الملل، حقوق بشر دوستانه و تعهدات و موازین بنیادین حقوق بشری توصیف شده است. در این بیانیه آمده است مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس و کارکنان کادر پزشکی در هر شرایطی باید مورد احترام و حمایت قرار بگیرند. هدف قرار دادن آمدانه این مراکز نقض صریح اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی است. حمله به مسکونی با توجه به آثار گسترده آن بر جان و سلامت غیر نظامیان فاقد هر گونه توجیه حقوقی است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هیچ دولت مسئول و متعهدی نمیتواند در قبال جنایت‌های هولناک آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران سکوت اختیار کند. آقای بقایی افسود هدفگیری عمدی و نابودی زیرساخت‌های غیر نظامی، مراکز درمانی، مدارس و نهادهای رسانه‌ای کشورمان مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. به گفت حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیمارستان گاندی تهران که پس از بمباران مدارس و کشتار 171 دختر بیگناه در میناب رخ داد، در حالی است که متجاوزان خود را دارای پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی اصخایی میکنند و سامانه های هدفگیری دقیق معرفی میکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه هدف از این جنایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی را فلج کردن زندگی روزمره مردم دانست. روند انتقال حجاج ایرانی از مکه و مدینه آغاز شد. سفیر ایران در ریاض گفت با هماهنگی وزارت حج عربستان روند بازگرداندن زوار و عمره گذاران ایرانی از شهرهای مکه و مدینه آغاز شده است. آقای عنایتی افزود در مجموع 9000 ایرانی در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره حضور دارند و رایزنی‌هایی با مسئولان عربستان درباره روند خروج آنها از عربستان آغاز شده و قرار است این زائران از مرزهای عربستان وارد عراق شده و پس از ورود به عراق از آنجا به ایران بازگردند. ممنون که تا این لحظه همراه خبرها بودید. تا درود دیگر. بدرود.
وطن 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 شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی‌بهانه منی وطن وطن خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغض تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تو این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه مادرانه منی وطن بهانه منی مثل مثل مثل
از صدای جمهوری اسلامی ایران تهران همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم. خبرهای ساعت 21 رو به اتفاق شنیدیم. به همکارانم در واحد خبر خدا قوت ویژه عرض میکنم و از شما شنوندگان عزیز هموطنان مهربانم سپاسگزارم که همچنان شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. یک مواردی که خدمت شما دوستان از سوی کارشناسان در زمان بحران معرفی میشه و توصیه میشه که انجام بدید نکاتی هست که به امنیت خودمون و سلامت زندگیمون کمک میکنه. در ادامه چند مورد رو خدمت شما یادآوری میکنم. شما هموطنان عزیزم موارد مشکوک رو به شماره های 110، 113 و 114 اطلاع بدید. لطفاً برنامه های ناشناس رو از تلفن همراهتون حذف کنید. به منظور کاهش دسترسی دشمن، پیام رسان ها و شبکه های خارجی رو محدود یا حذف کنید. روی لینک های مشکوک به هیچ وجه کلیک نکنید. توصیه میشه به مراکز اهدای خون مراجعه کنید که با کمبود منابع خونی مواجه نشین. نکته دیگری که فضای رسانه‌ای باید مورد توجه قرار بده و شمایی که پیگیر خبرها و نرم‌افزارها هستید اینه که فقط از منابع رسمی برای بروز رسانی برنامه‌ها استفاده کنید چون نسخه‌های جعلی خطر نفوذ دارند. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم عنوان کرده سامانه تلفنی 40C برای مشاوره و مدیریت استرس و اضطراب در شرایط ویژه جنگی کشور برای مردم راه اندازی شده است. اما راه ارتباطی شما با صدای جمهوری اسلامی ایران از طریق نرم افزار بله با این شماره 0910-899-4505 که پیام های متنی و صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید. مرگ بر تو که همیشه بانی ظلم و تباهی بودی، شرم باد که لقمه منفعت تو در خون مردم مظلوم است.
خودت بگو چیه تو دست اون مجسمه که شعله از جهنمه، چقدر شبیه اون ستاره های روی پرچمه. خودت بگو ستاره هات بهای خون چند تا آدمه، جنایتات زیاد اونقدر که مرگ هم برای تو کمه. حالا سکوت ها همه صدا صدا برات چه ها شنا، گوشاتو باز کن صدا
جرهای خشمگین. یک صدا مرگ تو را فریاد میزنند، مرگ استعمار سیاحت. خوب گوش کن.
حقوق آدم ها برای تو میون غربت ابو خورک، میون فقر و ناامیدیه عراقی ها، میون خشم فرگوسن توی ویتنام و چچن، توی فلسطین و کوبا، تو فتنه ها تو کودتا، همه میگن یک صدا.
تو زندانبان اراده هایی، تو دشمن انسانیتی. مرگ بر ذات ننگین تو.
زموم و به هات سراب بود به شونه تو اغاب بود، رو خاک ها پر از جنازه کبوتره، گلوی زخمی صدای ما با پنجه تو آشناتره. سنگ فرش خیابونا از عشق مادر آب و خون قنچه ها تره. دلت میخواد بگن که پرچمت سره، میخوای بگن تمدن تو برتره. آره تو برتری تو کشتن کبوترا،
تو خنجر فرو رفته به قلب بشریتی. ننگ بر تو که به مکر و فریب عادت داری. ساعت 21:50 است. همچنان همراه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه باشید که دوستانم برای این لحظه شما تدارک دیدند.
چند مسئله حقوق بشری وجود دارد در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو بکنه.
آمریکای زیبا، حق کاپیتولاسیون. تقریبا همه دنیا می دانند که وقتی آمریکا وارد خاک یک کشور می شود و نیروی نظامی پیاده می کند، اولین خواستش چیست؟ آنها می گویند سربازان ما اختیارات ویژه قانونی می خواهند، حتی فراتر از شهروندان شما. اصطلاح حقوقی این امتیاز ویژه آمریکایی ها Status of Forces Agreement یا به اصطلاح سوفا است. این قانون ضد حقوق بشری یک قرارداد دو طرفه است که آمریکا با دیگر کشورها امضا می کند. خیلی ها میگویند ریشه کاپیتولاسیون را در دوره جدید میتوان در این قانون دید. موارد بیشماری وجود دارد که آمریکا قبل و بعد از این قانون در خاک دیگر کشورها دست به جرم و جنایت زده و بدون محاکمه نیروهایش را آزاد کرده است. سرلشکر اکهارت کارشناس سفارت آمریکا بود. او از مذاکرات سفیر آمریکا با شاه گزارشی به واشنگتن فرستاد که نشان میداد آمریکایی‌ها اختیارات ویژه می‌خواهند. در اسناد سفارت آمریکا این گونه آمده است:
شاه در حین ملاقات با سفیر در تاریخ 16 سپتامبر به نقل از افسنجانی گفت لایحه‌ای در مجلس وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. افسنجانی به شاه گفته بود که اگر این قانون توسط مجلسیون تصویب شود، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفیر فوراً سوال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است و شاه در پاسخ گفت نه، به هیچ وجه.
این گفتگو درباره لایحه مسئولیت دیپلماتیک به مستشاران نظامی و خانواده آنها بود که در مجلس ایران مطرح شده بود. شاه موافق کامل این طرح آمریکایی بود، اما ظاهراً ارسنجانی که در سند نامش آمده درک بهتری از واقعیت داشت. اما این قانون جنجالی چطور تصویب شد؟ بعد از کودتای 28 مرداد، شاه خود را کاملاً وابسته به آمریکا می‌دانست و تلاش می‌کرد این علاقه را با قراردادهای اقتصادی و نظامی نشان دهد. اوایل دهه 40 شمسی صحبت از خرید 200 میلیون دلار سلاح بود. البته با وام خود آمریکا. دولت آمریکا پذیرفت، اما یک شرط گذاشت: اجرای قانون کاپیتولاسیون. فرهنگ مهر، معاون نخست وزیری در دوره پهلوی.
بنیان من خواست رفتم یه پرونده به من داد، گفت این الان امینی فرستاده، این یه پرونده ایست که امریکایی‌ها امینی یا پول نداره میخواد یه مقداری وام بگیره یا اینکه گرانت بگیره از امریکایی‌ها، و اینها گفتن ما بیدیم به تو به یه شهر این قرارداد امضا کنیم. این قرارداد چی بود؟ این قرارداد اون مسئولیت دیپلماتیک خارجی بود که به مستشاران نظامی امریکایی میدادن و همون که به کاپیتولاسیون معروف بود.
عمر دولت امینی برای اجرای آن قد نداد و اسدالله علم روی کار آمد. او دوست صمیمی شاه بود که تا روز آخر عمرش کنار شاه ماند و یکی از قدرتمندترین رجال پهلوی بود.
از لطفتون خیلی خیلی متشکر هستم. به هر حال ما در هر جا هستیم خدمتگزار کشور و شاهنشاه واقعا عزیز محبوبمون هستیم. بنده امروز وزیر دربارم، فردا ممکن است نباشم. بنده یه روز نخست وزیر بودم، یه روز روز بعدش رئیس دانشگاه پهلوی شدم.
سال 1342 علم نخست وزیر است. او قبل از کاپیتولاسیون مأمور اجرای انقلاب شاه و ملت می شود. تحریک آمریکا برای بهبود وضعیت کشورها در مقابل کمیته تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
خب اسدالله علم وقتی که بر سر کار اومد بعد از سقوط دولت علی امینی، ایشون اولین مرحله لایحه عرض کنم که انجمنهای ایالتی ولایتی و این لایه با مقاومت مرجعیت و روحانیت مواجه شد، به حدی که عرض کنم که دو ماه بین مهر 1341 تا آذر 1341 درگیری مرجعیت و جریانات سیاسی با دولت اعظم به طول انجامید. او هم دولتش اونطور که خود عبدالله اعظم در خاطراتش میگه در اسفند 1342 وقتی که شاه در سفر گردش عرض کنم که سوئیس بود، حسن علی منصور به عبدالله اعظم میگه به اعلی حضرت بگین بیاد حکم نخست وزیری منو عرض کنم امضا کنه. دولت اعظم به کنار میره، کابینه همون کانون مترقی یا تکنوکرات های امریکایی بر سر کار میاد.
اسدالله علم بعد از ماجرای قیام 15 خرداد 1342 کنار می رود تا اوضاع کمی آرام شود. فرد پیشنهادی بعدی برای نخست وزیری با یک مأموریت ویژه وارد کاخ شاه می شود. اجرای طرح کاپیتولاسیون باید سرعت می گرفت. حسن علی منصور اخلاق سیاسی خاصی داشت. هوشنگ نهاوندیان از وزرای کابینه او بود
و خیلی خشم‌آلود در اتاق راه می رفت و فحش می داد به مرحوم امیرانی مدیر مجله خواندنی ها. ولی تا موقعی وزیر منه اجازه نمیدم به وزرای من توهین بکنن. و گوشی تلفن برداشت و دستور داد به سرهنگ مولوی رئیس سازمان امنیت تهران که شماره های خواندنی ها رو جمع کنه. به هر حال دستوری داد برم.
بالاخره روند اداری برای تصویب قانون کاپیتولاسیون شروع شد. در سکوت کامل خبری، قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
اولین وظیفه دولت حسن علی منصور اجرای و تصویب طرح کاپیتولاسیون بود که در مرداد 1343 طبق اسناد عرض کنم که ساواک سناتورها رو از مرخصی احضار میکنن، در یک صبح تا غروب در مجلس سنا تصویب شد. گرچه از نظر قانونی هر قانونی که میواد تصویب بشه اول در مجلس شورای ملی مطرح میشد بعد در مجلس سنا تصویب نهایی، ولی به عکس عمل شد. پس از تصویب در مجلس سنا در مهر 1343 طرح به مجلس عرض کنم که مجلس شورای ملی میاد. میر فندرسکی معاون وزیر امور خارجه است که مسئول عرض کنم که ارتباط با مجلس میشه، یعنی بین مجلس دولت و سفارت در رفت آمده. مرتب سفارت به او فشار میاره که اینو زودتر به تصویب برسونن. خود امریکایی‌ها تأجیل بیشتری داشتن.
از آنجایی که این لایحه مستقیم از دربار حمایت می‌شد، این مخالفت معنای خاصی می‌داد. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر، توضیح می‌دهد.
در مجلس وقتی که میاد مخالفین دو سه نفر از عرض کنم که عناصری که وابسته به سیاست انگلستان بودن مخالفت می‌کنن. یکیش از می‌شود ناصر بهبودیه که خب پدرش سلیمان بهبودی مسئول دربار بود، در همین دوره محمد رضا هم بود. او مطرح میکنه که اعلی حضرت مخالف تصویب اینه که بعدها شاه میگه ایشونو از مجلس بیرون کنین، عرض کنم دیگه این نیاد. خب جریان پان ایرانیست ها که در مجلس بودن سکوت میکنن. رحیم زهتاب از عناصر وابسته به سجادین طباطبایی و انگلیسی بود.